ما آماده این وقت بفرمید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. یه مرور سریع رو جلسه گذشته بکنیم. فهرستی رو خدمتتون عرضه کردیم که در سه بخش اصل وجوب و در چه چیزهای خمس واجبه و اینکه چگونه قسمت بشه. عبارت عربت الوسطا گفتیم متن اصلی درسمون هست و سعی میکنیم که مستندات این عبارت رو خدمتون عرضه بکنیم. در تیکه اول عبارت و هو من الفرائض عرض کردیم که اصل وجوب خمس از ضروریات دینه و غیر از عقل ادله سکانه کتاب و سنت و اجماع برش اقامه شد. آیه شریفه هم خوندیم و معنا کردیم. در سنت نبوی هم اشاره کردیم به سنت جنگ های پیغمبر از جمله به موسوعت الخراج قاضی ابو یوسف که قاضی هارون الرشید بوده اشاره کردیم. اون عبارتی که آورده بودیم براتون گفتیدین توش خمس نیست، گفتم این یه خود بالاترشه، این تیکه بالاترش حالا براتون آوردم که تقریبا همون آیه قرآن رو آورده، میگه که فهازا والله اعلم فی ما یصیب المسلمون من اساکر اهل شرک. بیاین که گفته وعلم و انما غنمتم، این در مورد عرض کنم حضور شما اموری است که مسلمین از لشکرهای اهل شرک به دست بیارن. و ما اجلبو بهی من المتاع و سلاح و الکرا و چیزایی که به دست بیارن تحصیل کنن به واسطه غنیمت از متاع و سلاح و کرا. کرا چند تا معنا داره، یه معناش اینجا به معنای خیل و چارپایان سواری هست، اولاغ و خر و اینا. فا این نفی ذالکل خمس لمن سمل لا از وجل فی کتاب العزیز و اربعت و اخماسهی بین الجنده الذین اصابوا ذلک. چهار پنجمش هم میدن به اون لشکری که پیروزی و فتح رو به دست آورده من اهل دیوان و غیره، چه داخل در دیوان باشن، دیوان عرض کنم حضور شما دولتی چه نباشن، به هر حال هر کسی که در لشکر بوده. یضرب للفارس منهم ثلاثه اسهمن، برای کسی که سواره بوده سه سهم میدن که دو سهمشو میدن به اسبش، یه سهم میدن خودش، یه سهم هم میدن به کسی که پیاده جنگیده. الان ما جواب به احادیث و آثار، البته این حرف ابو یوسف بعدن راجعش بحث میکنیم، اینا قاضی اهل سنت بوده و قاضی هارون الرشید بوده، ولی غرض این هستش که به هر حال این مسئله در واجب بودنش در کتب سنت نبوی هم ایشون الان اشاره داره. الان ما جواب به احادیث و آثار، یعنی در قرن دوم یک کاتبی دست به قلم شده نوشته گفته که آقا این در اون زمان در احادیث و آثار قبل از ما این آمده، یعنی باز این احادیث و آثار برمیگرده به قبل از سال 82 که داره اشاره میکنه. این کتاب رو هم ایشون هدیه میده به این موسوعت الخراج رو به خلفای عباسی از جمله هارون که مثلا خلافتش رو بر طبق این کتاب پیش ببره. حالا یه بخشش هم مربوط به اینه که چگونه مالیات اسلامی رو خرج کنه، اسمش هم گذاشته موسوعت الخراج. خب حالا برگردیم به روایت خودمون، اینجا دیگه بحث امروز شروع میشه. در دسته ای از روایات خودمون آمده که این خمس واجب هست، از جمله روایتی در محاسن برقی هست انها ان محمد ابن خالد ان نذر ان یحیی الحلبی ان عبدالله ابن مسکان ان سلیمان ابن خالد قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جولی تو کتاب اخبرنی ان الفرائض التي افترض الله علی العباد ما هی. سلیمان ابن خالد از امام صادق علیه السلام سوال میکنن که فدایت کردن به من خبر بدید که این چه واجباتی هست که خداوند بر بندگانش واجب کرد. فقال شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. واجبات یک به یک میشمره حضرت، به اقام الصلاه و الخمس. اینجا شاهد مثال ما هست، یکی از واجبات خمس. الفرائض التي افترض الله، داریم چی رو توضیح میدیم؟ و هو من الفرائض مرحوم سید راست. و زکات و حج البیت و صوم شهر رمضان و الولایه و من اقامهن و سدده و قارب و اجتنب کل منکرن دخل الجنه. ضمیر انه در کتاب محاسن به خود صاحب کتاب برمیگرده، یعنی احمد ابن محمد خالد برقی. قدما معمولا صاحب کتاب که بودن این کتابشون رو برای یه شاگردی نقل می‌کردن، اون شاگرد دیگه میگفته انهو، یعنی از مصنف این کتاب که منتها شاگرده داره نقل می‌کنه. اینجا انهو یعنی احمد ابن محمد خالد برقی، از پدرش محمد ابن خالد برقی نقل می‌کنه. عن النضر بن سوید، خب احمد ابن محمد ابن خالد برقی هم برقی معروفه که صاحب کتاب محاسن، از بزرگان حدیث در قم بوده ولی از ضعفا نقل حدیث میکرده. نقل هستش که ما دو تا احمد ابن محمد داریم، یکی احمد ابن محمد ابن عیسی، یکی احمد ابن محمد ابن خالد. احمد ابن محمد ابن عیسی رئیس بوده در قم، این آقای احمد ابن محمد ابن خالد رو از قم بیرون میکنه. چرا بیرون میکنه؟ میگه تو از ضعفا نقل حدیث میکنی و تکیه میکنی بر احادیث ضعیف. ولی بعد از این مدتی پشیمون میشه، دوباره صدا میکنه، عذرخواهی ازش میکنه، برمیگرده. چون نقل حدیث از ضعفا اشکالی داشته اون موقع ها، الان از دید ما اشکال نداره. خود شخص اگر میگه من از این آقا شنیدم، حالا این آقا ضعیف هست یا قوی هست، اشکالی تو خود راوی ایجاد نمیکنه. من اگر از یه ضعیفی نقل بکنم در من اشکال ایجاد نمیکنه، اونی که ضعیفه اشکال داره. حالا میگه من از این اینو شنیدم، حالا شما خودتون برید بررسی کنید ببینید درست میگم. مثلا مکتب فرق میکرده، اهل قم خیلی عنایت داشتن کسی که احادیث ضعیف نقل میکرده رو از قم بیرون میکردن یا قطعش میکردن. حالا توی دعوایی هم این دو بزرگ با هم دعوا کردن، که علمای سابق هم گاهی با هم دیگه اختلاف میکردن، این آقا رو بیرون کرده ولی بعد عذرخواهی کرده ازش و دوباره برش کرده. ولی خب پشت سر ایشون میگفتن که ایشون بر مرسلات تکیه میکنه و از ضعفا نقل میکنه. به هر حال این اشکالی تو خود احمد ابن محمد ابن خالد برقی ایجاد نمیکنه. پدر ایشون یعنی محمد ابن خالد برقی که پدر احمد، شیخ طوسی او رو توصیف کرده ولی نجاشی حدیث او رو ضعیف دانسته. بزرگان از رجال معتقدن این تضعیف نجاشی باز برمیگرده به نقل از ضعفا و اعتماد به مراسیل که پدرشون هم ویژگی اون پسر رو داشتن و لذا توصیق شیخ طوسی را غیر معارض میدانن و لذا میگن همون توصیق کافیه. بنابراین ما روایات محمد بن خالد و همطور احمد بن محمد بن خالد پدر و پسر را اشکالی بهش نداریم. نجاشی تضعیف کرده، میگیم تضعیف راجب چیه؟ راجب نقل از ضعفا و مرسلات هست. حالا پس بنابراین به هر روایتی نگاه میکنیم، اگر اون بعد از محمد بن خالد پدر ضعیف بود میگه خب روایت میذاریم، اگه نه حالا اتفاقا اومد و محمد بن خالد نزد که نکرده بود فقط از ضعفا نقل بکنه، که حالا چهار تام از اقویا نقل کرده، از ثقات نقل کرده و اونا رو بهش عکس میکنیم و میگیم صحیح.
دلیل این بزرگان برای این که تنبیس نقل از ضعفا میخورد
چه؟ دلیل کی؟
دلیل این آقایونی که میگن تنقیص به خاطر
ها، به خاطر مطالعه خود کتاب نجاشی خیلی از اوقات مثلا میگن ضعیفون لأنهو یروی عن الضعفا، یعنی میگن لا یعبأ بحدیثه ای لأنهو یعتمد المراسی. مثلا یه عبارتی آوردن که نشون میده که دلیل این تضعیفشون رو ذکر کرده. حالا توی قسمت دوم این عبارت نجاشی رو میاریم براتون میخونیم. خب نضر بن سوید، یحیی بن عمران حلبی و هم عبدالله ابن مسکان و سلیمان ابن خالد همشون ثقه هستند و علاوه بر این عبدالله ابن مسکان خودش از اصحاب اجماع هم هست. مستحضری که ما سه دسته از اصحاب اجماع ائمه داریم که همه بزرگان شیعه اجماع کردن برای اینکه احادیث اینا تصحیح، هر چیزی که اینا نقل میکنن اگر تا اینا صحیح باشه از بعد از اینا هم صحیحه و قابل قبوله. حالا اینکه این تصحیح ما یصح عنهم یعنی چی یه وقتی طلبتون براتون توضیح میده. به هر حال ایشون هم از اصحاب اجماع هست و بنابر این توضیحاتی که ما داریم تا اینجا مشکلی در سند این حدیث وجود نداره و ما به صورت قاطع میتونیم به این حدیث تمسک کنیم، بگیم خمس واجبه. چرا خمس واجبه؟ عرض کنم حضور شما که یکی به دلیل اون آیه شریفه، یکم به دلیل روایتی که ملاحظه فرمید. سددهو یعنی اوسقهو و اصلههو، اقامهن یعنی واجبات رو به جا بیاره، سددهو یعنی محکم به جا بیاره و خوب به جا بیاره، قاربه فی الامرم یعنی صادقانه به جا بیاره و محکم باشه تو انجام کارش. اینا هم عرض کنم حضور شما که معنی دو کلمه سدده و قاربرم براتون آوردم. سلیمان ابن خالد رو گفتن که فقیه قاری و یکی از وجوه شیعه بوده و تنها کسی از اصحاب امام باقر علیه السلام که با زید خروج میکنه. میدونید که قیام زید، زید ابن علی ابن حسین یعنی پسر امام زین العابدین علیه السلام قیام کردن و در قیامشون یه عده همراه ایشون شدن از اصحاب امام صادق علیه السلام. یک نفر از اصحاب امام باقر هم همراه زید بوده که این همین سلیمان ابن خالده، ولی بعد از مدتی پشیمون میشه و خلاصه میگیرنش و دستش رو قطع میکنند و اونم توبه میکنه و برمیگرده و در نهایت هنگام مرگش امام صادق در فقد او متعلم میشه و برای فرزندانش دعا میکنه که اینا شاهدی بر اینه که این دیگه عاقبت به خیر شده. خروج با زیدم از نظر ما مشکلی در روایت راوی ایجاد نمیکنه، ولی خب خود حالا بعدا خواهید دید که برخی از علمای رجال اگر کسی عقیدش اشکال داشت یا روشش اشکال داشت احادیثش رو قبول نمی کردن. ولی اینه، حالا ما با یک و یک به هر راوی که می رسیم راجع به اون راوی براتون صحبت خواهیم کرد. خب در اینجا پس سلیمان ابن خالد هم مشکل نداره. برقی یعنی همین احمد ابن محمد ابن خالد برقی در از کتاب سعد نقل کرده، سعد ابن عبدالله اشعری که از بزرگان شیعه بوده، انهو یعنی این آقای سلیمان ابن خالد خرج معزه فعفلت فمن الله علی و تاب و رجع بعده، یعنی اول با زید خروج کرد فعفلت، من خیلی گشتم به من تخلص فکر میکنم اینجا باشه، عفلت یعنی رها پیدا کرد از این تفکر، یعنی از زیدیه خارج شد. اول با زید همدست و همداستان بود ولی بعد بالاخره از این راه برگشت و نجات پیدا کرد. پس من منت نهاد خدا بر او و توبه کرد و برگشت. جان
تو از زید قیام کرده باشه که لزوما زیدی نیست، خود زید
نه فرزند نه لزوما زیدی نیست، منظور من از زیدی یعنی قیام با زید بوده.
خود قیام با زید هم قطعی به حساب نمیاد،
خود زید قیام با زید هم قطعی به حساب نمیاد از نگاه من و شما، ولی برقی چرا از نگاه برقی و بعضی از بزرگان شیعه اینا قطع بوده. خب عرض کنم، حالا خواهید دید در بعضی از عبارتهای خود برقی که بعضی ها رو تنقیص میکنه به خاطر عقیدهی که داشتن، که روشی که اتخاذ کردن یا توقفی که برای امام داشتن. این خروج معزید یعنی دیگه مثلا اینا چهار امامی شدن دیگه، یعنی گفتن امام ما زید دیگه، با این که نه شده بودن از این که قیام بکنن ولی زید
پیدا. بعد از شهر زید اتفاق افتاد، خود زمان زید نه خودش ادعا کرد.
بله ولی خروج با زید یه تنقیص رجالی در نزد برخی از رجالیون هست مثلا برخی. درست میفرمایید. عرض کنم حضور شما که خب اینم از این روایت. یه دلیل دیگه، پس ما گفتیم سه تا دلیل بر من الفرائض آوردیم، یکی آیه قرآن، یکی سنت که حالا هم سنت به اصطلاح روایت تاریخی اهل سنت رو گفتیم، هم یه روایت از شیعه خوندیم براتون، اجماع هم هست. اصل وجوب مثلا خمس اجماعیه، در دو امر اجماع بین شیعه و سنی هست که خمس وجود داره، یکی غنیمت جنگیه، یکی هم عرض کنم حضور شما که کنزه، نه معدن هم اختلافیه، شافعی معدن رو قبول نداره، میگه در معدن زکات هست، غیر از شافعی در معدن هم همه گفتن، ولی شافعی در معدن، ولی در کنز دیگه همه اجماعاً گفتن که
خمس
وجود داره، که اصل حدیثش هم از پیغمبره و فر رکازه الخمس، که این رکاز به معنای کنزهایی است که در زمان جاهلیت زیر زمین مخفی می‌شده، اینو میگفتن رکاز. حالا در اینکه رکاز هم چه معنا هست بین فقهای بصره و کوفه اختلاف بوده که حالا بعداً ان شاءالله بهش اشاره خواهم کرد. اجمالاً اجماعی برای این که خمس بر یک محدودهی از جمله خمس غنایم جنگی و خمس کنز واجبه، این اجماعیه، بین شیعه و سنی فرقی نیست. حالا دیگه حالا این اجماع رو ما از کجا در بیاریم؟ اجماع رو قاعدتاً باید بریم همه قول همه فقها رو بخونیم تا در بیاریم دیگه. حالا اگر عرض کنم خدا به هر کی عرض کنم حضور شما که امتنانی کرد میره در میاره میشه اجماع محصل. منتها در این حال توجه کنیم ما چهار تا عرض کنم حضور شما 4-5 تا از نقل قول هایی که اونام گفتن اجماعیه خلاتون آوردیم، مثلا این اجماع دیگه اجماع محصل نمیشه، چی میشه؟ اجماع منقول میشه. ما اجماع محصل کردیم براتون گفتیم اجماعیه، حالا شما مگر منقول ما رو قبول دارید که ده. اگه نه برید در بیارید محصلش کنید، ما در آوردیم محصل کردیم. حالا ولی چهار تا قول بزرگانم براتون آوردیم که از جمله شیخ طوسی در تعریف غنیمت در آیه قرآن معنای غنیمت جنگی گفته مورد اجماع فریقینه. این عبارت رو آقای مکارم می‌فرمان که چون در آیه قرآن گفتن حداقل دیگه غنیمت جنگی مورد اجماع فریقینه که این آیه شاملش میشه، پس پسشو شما بگید. پس وجوب خمس اجماعیه. خوب توجه کنید الان اینجا چی گفته خلاف شیخ طوسی که اجماعیه؟ اونی که گفته وجوب خمس نیست، اونی که گفته اینه که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ حتما شامل غنیمت جنگی میشه. چی گفته؟ اجماع علما. اجماع علما گفتن این غنیمتم شامل غنیمت جنگی میشه. ازش استنتاج کردیم که پس اجماع فریقین برای اینی که خمس غنیمت جنگی چیه؟ واجبه. این به نظر ما صراحتی در اجماع وجوب خمس نداره. دقت کردی؟ آره صراحت در معنای غنیمت داره، نه وجوب خمس. حالا ایشون یک پولی زده، یعنی استلزامی از این گرفته و از این استلزام خواسته در نتیجه بگیره که این اجماعیه. استنتاج به نظر من نقل اجماع در رابطه با وجوب خمس نیست. ولی خب عبارتهای بعدی وجود داره، الرکاز و الکنز و المدفون یجب فیه الخمس بلا خلافه. این آدرس دارم دیگه براتون نوشتم دیگه نمیخونم. این میم 460 یعنی چی؟ آره عرض کردم همیشه به سال وفات مؤلفین توجه کنید. فقه یک دانش تاریخی است و اگر توجه به تاریخ اون نداشته باشید، یکی لغت یکی فقه، این بعدا دوچار اشتباهات زیاد میشه. در موضوع هم آقای خویی فرمودن بلا خلافن ولا اشکالن. این عدد اولی که براتون نوشتم 25 یعنی جلد 25، ممیز 5 یعنی چی؟ یعنی صفحه 5. اولی جلد، دومی صفحه. اون کتاب خلاف بود جلد 2 صفحه 121، اینم موضوع آقای خویی جلد 25 صفحه 5. باز در محذب الاحکام سید عبدالاعلا سبزواری، در آقای سبزواری یک از بهترین شاگردای آقای خویی بوده که بعدش اونم خیلی زود فوت کرد، وگرنه میتونست مرجع نجف بشه. یه مدتی هم بودن یعنی در معرض مرجعیت. نگارش‌های خوبی دارن. حالا توی خمس محذب الاحکام دارن، اونشون هم اونجا نوشته اجماع الامامیه بل المسلمین فل جمله. فل جمله یعنی چی؟ آره یعنی نه که حالا همه موارد چنگانه رو همه اجماعی، نه یعنی همین دو تایی که ما گفتیم، یعنی همین خمس و غنیمه و کنز اجمالا. ولم یختلفی احد من فقها الفریقین. اینم آقای فاضل لنکرانی از تقریرات درس حضرت امام فرمودن در صفحه 8 تفسیر الشریعه. باز اینجا میگه که هیچ کی از فقها الفریقین در مسئله وجوب خمس اختلافی ندارن. حالا اینم دیگه از اجماع دیگه کافیه ازش رد میشیم.
خب تفسیر الشریعه دست خارج خود ایشون نیست؟
نه بیشرح تحلیل الوسیله. ایشون دستای تقریرات درس حضرت امام بوده که نوشته، چون ایشون شاگرد امام بوده دیگه. ما حالا نگاه میکنیم دوباره، ولی من اینجوری تو ذهنم بود تو الان که تفصیل و شریعت درس خارج حضرت امام بوده که ایشون تقریر کرده. حالا من دوباره نگاه الان شما گفتی یه بار دیگه نگاه میکنیم ببینید. خب عرض کنم حضور شما که عبارت بعدی وقد جعلها الله تعالی لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم و ذریته عوضاً عن الزکات اکراماً لهم. یعنی خداوند متعال، این عبارتی که مرحوم سید داری میخونیم دیگه ها، ما میخوایم یه عبارت مرحوم سید بذاریم جلومون، اجتهاد رو، یعنی در حقیقت ادله اجتهادی عبارت های ایشون رو در بیاریم، غرضمون اینه دیگه. بنابراین یک به یک این عبارت ها رو مینویسیم، ادله شو ذیلش میرسیم. و خداوند متعال این عرض کنم حضور شما که خمس رو قرار داده برای پیامبر و ذریه پیامبر، عوضاً عن زکات به جای زکات برشون قرار داده تا اکرامی برای آنها باشه. خب حالا ببینیم این که این خمس برای سادات عوض از زکات به خاطر اینکه اکرامی بهشون بشه و خداوند بخشندگی کرده به اونها و اینا به اونها بخشیده، ببینیم عدلش چیه. یه روایت بسیار عالی در کتاب اختصاص شیخ مفیده، جای دیگه هم وجود نداره، هر کی هم نقل کرده از شیخ مفید نقل کرده. این روایت شد. روایت خواندنیه، من توصیه میکنم که در احوالات امام موسی بن جعفر علیه السلام اگه میخواید مطالعه کنید چیزی بگید، این روایت خیلی جذابه. ما حالا چون خیلی روایت طولانی بود، فقط اون تیکه‌ای که مربوط بحث خودمونه و یه خود اضافاتشو که تکمیل بشه، محمد ابن الحسن ابن احمد، عن احمد ابن ادریس، عن محمد ابن احمد ابن محمد ابن عیسی العلوی قال حدثني محمد ابن زبرقان دامغانی الشیخ قال قال ابو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام. این سند حالا بررسی میکنین، میفرماید امام موسی بن جعفر فرمودن به محمد ابن زبرقان که گفتن لما امرهم هارون الرشید به حملی، وقتی که هارون الرشید امر کرد که مرا سوار کنند و بیارن تو بغداد پیش خودش، دخلت علی، وارد شدم بر هارون، فسلمت و بهش سلام کردم، سلام یرد السلام، جواب سلام منو نداد، عصبانی بود. هارون عصبانی شد و از امام موسی بن جعفر صداش میکنه، میگه برید برش دارید بیاری، میارن سلام میکنه حضرت، ایشون جوابه و رأیته مغضبا، دیدم غضب کرده شدید. فرما الیه به تومار، به توماری دستش بود انداخت رو به من و قال اقرا کن، و من گفت برش تو بخون. فاذا فیه کلام قد علم الله عز وجل براءتی منه، یه چیزایی توش نوشته بود که خدا داناست که من اصلا روحم از این چیزا خبر نداشته و اصلا به من ربطی نداره. و فیه، آره، و فیه ان موسی بن جعفر یجبا الیه خراج الافاق من غلات شیعه ممن یقول به امامته. توش نوشته بودن که شما خلیفه ای فکر میکنی داری مالیات تو جمع میکنی، مالیات غلات شیعه دارن جمع میکنن، دیدن موسی بن جعفر یجبا الیه خراج الافاق، یعنی از این شرق و غرب دارن غلات شیعه خراج خودشون رو جمع وری میکنن، میدن از اون کسایی که قائل مماده میدن بهشون. بعد دیگه حالا ادامه داره این عبارت ها رو میخونه، خیلی طولانی بود من دیگه ذکر نکرد، بخونید شما حتما. بعد میرسه میگه دیگه وسط های خوندن حضرت میگه اکتفای تو به ما قرارته بود، اکتفای تو شو یادم رفت، میگه بس دیگه نمیخواد برش بخونی. هارون میگه بس دیگه نمیخواد بخونی، همه قد خوندی بسه، یه 7-8 قد میخونه حضرت، دیگه میگه بس نمیخواد بخونی. قلت یا امیر المؤمنین والذی بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم بالنبوه ما حمل الی قد تو احد درهم ولا دینار من دریا من طریق الفن خراب. امام موسی بن جعفر به هارون میگه ای امیر مؤمنان، قسم به پیامبری که محمدی که قسم به خدایی که پیامبر رو به نبوت مبعوث فرموده، من هرگز هیچ کسی برای من یه درهم و یه دینار به من نیاورده بده به عنوان من طریقه، یعنی چی؟
به عنوان
خراج کسی نیاورده بده. این ترجمه ها رو دقت بکنید. لکن نا منتها ما معاشر آل ابی طالب، ما که آل ابی طالب هستیم، نقبل الهدیه، ما هدیه رو قبول میکنیم. التی احلها الله عز و جل نبیه، با هدیه گرفتن که اشکال نداره، هدیه میارن به من میدن، ما کاری با خراج شما نداریم، ما دستمون تو پروسه پامون تو کفش شما نکردیم، حالا نشستیم تو خونمون یه کسی میاره یه هدیه به ما میدن. فی قوله لو اهدی الی کرا لقبلته ولو دعیت الی زراع لعجبت. میگه که خداوند قبول هدیه رو برای پیغمبرش مجاز کرده دیگه. خب که حضرت فرمودن که اگر کسی برای من هدیه‌ای بیاره، کرا عرض کنم حضور شما، زراع، بله، این ران گوسفند یا دست گوسفند دو تیکه داره، یه تیکه پایینه یه تیکه بالاشه، رون که میخری یه تیکه پایین داره که این مایچه‌ای بهش واسه، یه تیکه بالا داره، این پایینه میگن کرا با استخون گوشه، این بالاشو میگن زرا. دقت کردی؟ البته کرا و زرا خیلی معنا داره ها، ولی حالا اینجا به این معناست، میگه اگه حالا یه از کنم ماهیچه قلم ماهیچه برای ما بیارن یا یه گوشت رونی برای ما بیارن یا دستی بیارن ما آره اگر اولی رو ظاهرا هدیه می آوردن دومی رو دیگه نمیشد هدیه بدی مثلا میپختن گفتن ولو دویی تو یعنی به سفره ای که اینه لعجب من اجابت میکردم این فرمایش حضرت پیامبره آره یه فی قولهی پیامبر در قولش فرمودن که خب اگر یه همچین چیزایی برای ما بیاره ما قبول میکنیم خب ما بالاخره آل ابی طالب ما قبول میکنیم وقد علم امیرالمؤمنین امام مسلم جعفر میفهمند که شمای هارون الرشید که الان فعلا مسمای به امیرالمؤمنین هستی زیغ ما نحن فی خودت میدونی که ما بالاخره دستبالمون تنگه همه چی رو بر ما بستی و کثرت عدونا هم که با ما دشمنی میکنن و ما منعنا السلف من الخمس و عرض کنم عمر و ابوبکر هم که به ما دیگه خمس ندادن دیگه جلوگیری کردن از خمسی که الذی نطق لنا به الکتاب که کتاب قرآن خودش گفته که واعلموا انما غنمتم فان لله خمسه و للرسول و لذل قربا و ذل قربا رسول ما این دیگه با این که کتاب گفته واجبه اینا به ما ندادن خب فذاق من الامر خب ما دیگه کار بر ما سخت شد و حرمت علینا الصدقه بر ما هم که صدقه حرامه و عوضنا الله عز و جل منها الخمس خدا گفته بود صدقه که حرامه خمس گذاشته بود جای صدقه خمس هم که آقایون اعزاز دیگه ندادن به ما خب ما چه کار کنیم؟ فسترر نا الا قبول الهدیه خب دیگه ما مستر نیم بینگه یک هدیه میاره ما بپذیریم دیگه و کل ذالکم ما علمهو علمهو امیر المؤمنین فلم و همه اینا رو که خودتونم میدونید مستحضرید حضرت عالی مستحضرید بله. هارون داره بله خطاب به هارون داره میگه امیر المؤمنین بله بله هارون از اقویای خلفای عباسی بوده خیلی خیلی هم خیلی آره خیلی خیلی
این
سرایت
این یه جایی هم بحث جوانی و اینها مثل زکات در حالی که اهل بیت خودن تا میتونید زکات رو به کسایی که از تقوم مال حکومت هستن ندید و شبکه به کالت هم
حتما تقیه است خب حضرت آمده گرفته منتا این تیکش که میگه حرمت علینا الصدقه رو ما الان کار داریم داریم میگیم که آقا وقت جعلالها لا تعالا عوضن عن زکات حضرت داره تقیه میکنه منتا در تقیهش داره استدلال درستی هم به کار میبره الزاما هرچی که تقیه است که باطل نیست که ولی این تیکش که مثلا به ما چیزی نمیاد اینا این حتما تقیه است چون ما میدونیم که مسلم جعفر علیه السلام بنیانگذار نهاد یکی یعنی مؤسس اصلی نهاد وکالت ایشون بودن یعنی وکلایی داشتن و پولا رو هم نمیگفتن نیارید پیش ما اجازه میدادن که به اون مصارفی که داره خرج بشه و وکالت از همینجا درست شد الان علما هم وکالت در خمس دارن به خاطر این تجویق ها هست که ائمه به خاطر که پولا پیششون جمع نشه خودش دشواری نشه خودش مشکل نشه افراد موثق رو صدا میکردن میگفتن آقا تو برو تو ناحیه فلان خمسه رو جمع کن این خودت هم با این روش حالا هر کسی رو به روش خودش و لذا وقتی موسی بن جعفر مرد به شهید شدن عده‌ای بودن که کلی پول و مال و منال دستشون بود و اینا به خاطر اون پولی که دستشون بود عرض کنم از جمله علی ابن علی حمزه بطائنی و برخی دیگه منکر امام رضا علیه السلام شدن به خاطر اینکه می‌خواستن این پولا رو خلاصه پیش خودشون باشه اون بالاخره حالا یه ریاستی یه چیزی داشته دیگه منصبی داشته
بله داشتن
آره داشتن ولی همه اینا مخفیانه بوده یعنی اگر حکومت میفهمیده اینا براشون سنگین خب فعلا متهم کلامی سکته حالا این روایت خیلی قشنگه حتما بخونید یه دو سه صفحه دیگه روایت داره بعد اینجا حالا یه تیکش من خدمتتون عرض می‌کنم بعد اینجا که میرسه دیگه اون هارون ساکت میشه میگه که من یه حدیثی از پیغمبر براتون بخونم میگه بخون میگه که من شنیدم که هر کی خون هم خونه با دیگری باشه وقتی که به هم دیگه برسن این خوناشون مضطرب میشه و حس به اصطلاح قرابت و نزدیکی به هم دست میدن بعد میگه خلا اگه میشه دستتو به من بده میان هم دیگر حالا یا دست میدن یا در آغوش میکشن در اون لحظه هارون حالا به تصرف حضرت موسی بن جعفر دلش به لرزه میاد وقتی از جدا میشه میبینن که هارون داره اشک میریزه و میگه من قبول کردم حرفای تو خیلی روایت خیلی روایت قشنگیه حتما ببینید ادامه داره دیگه من چون رفتی واسه نداره ازش میگذرم. این روایت هم هیچ جایی جز شیخ طوسی نیست، حالا شیخ مفید نیست، اختصاص شیخ مفید. سند روایت رو ببینید، محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید، بزرگ قمیون، متقدم، فقیه و چهره شاخص اونها بوده، ثقه و برجسته و مورد سکون علما بوده. اینو نجاشی 383 جان متقدم یعنی اقدم، یعنی علما، اولین علمایی که حدیث کویه، یه عده ای از قمیون اولین کسانی بودن که حدیث کوفه رو بردن در قم نقل کردن. اینا رو میگن متقدمهم یا اقدمهم، یعنی اینا کسانی بودن که حدیث ائمه علیهم السلام از کوفه منتقل کردن به قم. از جمله همین محمد بن حسن بن ولید هست و پسرش احمد بن محمد بن حسن بن احمد بن ولید هست که همون ابن ولید مشهوره. در 343 یعنی در عصر غیبت صغرا اینشون فوت کرده، یعنی در همون دوران غیبت صغرا اینا مهاجرت کردن از کوفه، بلند شدن اومدن قم و اونجا قم تأسیس اصلی کرد. تأسیس نهضت کدوم آدرس؟ اینجا صفحات 54 و 55. آره آره، اینجا ما عادت کردم وقتی دوتا صفحه میشه دوتا صفحه از معمولا سفر و آدرس نمیذارم، حالا بعضی وقتا میذارم. خب شیخ هم در 442 گفته جلیل الغد و عارفون به رجال، یعنی این محمد بن حسن یعنی پدر احمد بن ولید هم جلیل الغد بوده هم علم رجالش خیلی قوی بوده. خب این از نفر اول. نفر دوم احمد ابن ادریس، ثقه، فقیه و کثیر الحدیث و صحیح الروایه بوده، از کساری هستش که حدیث شیعه یک پایه اصلیش احمد ابن ادریس قمی هست، اینا همه قمی هستن. محمد ابن احمد ابن محمد ابن اسماعیل علوی که راوی سوم هست، این توثیق صریح نداره، ولی ابن ولید، ابن ولید وقتی میگیم منظور این پدر نیست، پسرشونه، یعنی احمد ابن محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید. مسما شدن اشخاص به نام جد و یا جد جد خیلی خیلی مثلا مرسوم هست، دقت کنید. مثلا ابن بابوه از محمد ابن علی ابن حسین ابن بابوه، یعنی جد پدر جد جدش. اینجا ابن ولید که میگن، خب ابن ولید یه عبارتی داره در عرض کنم حضور شما، وقتی که داره راجع به محمد ابن احمد ابن یحیی صحبت میکنه، میگه این آقا از مراسیل و ضعفا زیاد نقل میکنه و من روایاتی که ایشون نقل کرده از یه سریش شروع میکنه استثناء کردم، میگه من این اسم مستثنیات رو قبول ندارم. میگه اگه احمد ابن محمد ابن یحیی از این فهرست آدم ها نقل کنن، من اینا رو قبول ندارم. شروع میکنه به نام بردن. این میگه مستثنیات ابن ولی. بعد وقتی ما مطالعه میکنیم میبینیم که محمد ابن احمد ابن یحیی از محمد ابن احمد ابن محمد ابن اسماعیل علوی، یعنی کسی که تو این سنده، روایت داره. میریم تو مستثنیات ابن ولید، میبینیم ابن ولید رو استثناء نکرده. ازش چی میفهمی؟ ازش میفهمیم که خب اگر این اشکالی داشت، ضعیف بود، حتما جز مستثنیات میومد، پس این جز مستثنیات نیست.
نمیشناخته. ها؟ چون اطلاع ابن ولید هم اطلاعی از
نه ابن ولید اهل رجال بوده، بزرگ شیعه بوده، جلیل القد، پدرش که
رجالی بوده، ولی
نیاورده
چیزی در موردش.
نه نه اشکال نداره که نیاورده باشه. ببینید حالا این که چرا بعضی از اسامی در روایات نیام در کتب رجالی نیامده، این حالا خودش یه بحثه که چرا بعضی ها رو اسم نبردن، ولی به هر حال ما الان دنبال یک سری شواهد و مدارکی میگردیم که بفهمیم آقا این آقا قابل اتکا هست یا نه. این که نجاشی ذکری نکرده ازش، نه دلیل بر توثیق میشه، نه دلیل بر تضعیف میشه. ولی این که ابن ولید جز مستثنیات روایت محمد بن احمد بن یحیی نیاورده، بعضی قائل به توثیق هستن، از جمله خود ما، به نظر ما این جز توثیق هست. خیلی نمیشه؟
نه خود ایشون هم مثلا در موردش چیز نه توثیقی مثلا شنیده داشته نه تضعیفی، یعنی ضعیف نمیدونسته، ازش در میاریم که ضعیف نمیدونسته، ولی اینکه ثقه میدونسته رو نمیشه بهش.
ببینی اسم مستثنی ها میگه، ابن ولید میگه که آقا من روایات احمد ابن محمد ابن یحیی رو عرض کنم حضور شما که قبول میکنم مگر اینکه این اسامی توش باشه. یعنی اگه اینا نبود قبول روایت داره، یعنی مستثنی منهش قبول روایته، میگه من قبول روایت میکنم به شرطی که اینا نباشه. این میشه کلی دیگه، میشه کلیت ظهور در این داره. بله احتمالی که شما میدی منتفی نیست، احتمال محتمل هست، اما این خلاف ظاهره. اون احتمال شما خلاف ظاهره، احتمال عقلی هست ولی احتمال عقلایی نیست. خب محمد ابن زبرقان دامغانی همین یه روایت از اون نقل شده. یعنی شما همه کتاب‌های احادیث رو بگردید همین یه روایت رو داره، یه روایت دیگه هم نداره. این ظاهرن حالا چی میشه که همین یه روایت از یه نفر نقل میشه؟ چون یه قضیه تاریخی بوده، احتمال داره مثلا حالا به هر دلیلی مصطفی جعفر این روایت برایشون نقل کرده، ایشون هم داره نقل میکنه. به هر حال ایشون شخصیه که خیلی ما شناختی ازش نداریم، فردی مشهوریه. اون تا من همجوری داشتم میگشتم اینا، دیدم که در تاج العروض که یه کتاب لغت اصلا به مناسبت زبرقان که زبرق اسم یه جاییه، دقت کردی؟ داشته و زبرق رو توضیح میداده، بعد علمای زبرقان رو توضیح داده. یه دفعه رسیده به اسم ایشون، یه نکته. نکته دوم اینه که بعد گفته که این استادش شخصی بوده به نام زهیر ابن حرب خصعمه. یعنی زهیر ابن حرب خصعمه استاد کی بوده؟ همین آقای که الان نمیشناسیم کیه. خب اولا معلوم میشه یه شاگردی کرده، یعنی بالاخره یه آدم معمولی چی نبوده، درس میخونده. ثانیا یعنی زهیر هم از رجال عامه است و نزد اونا هم آدم موثقیه. پس باز این یه آدم و این آخر کلمه هم داره حدثنی محمد ابن زبرقان دامغانی از شیخ. باز این کلمه شیخ هم یعنی حالا ممکنه مراد پیر مرد باشه، ولی از این که این پیش او درس خونده معلوم میشه که بالاخره یه نیمچه علمی هم بوده. حالا شیخ یا به معنای پیره یا به معنای نه پیره در علمه یا در چیه، بالاخره اینا همه شواهد و مدارکیست که ما رو به این اسم یه خورده آشنا میکنه، ولی به نظر ما اینا هیچ کدوم دلیل بر توصیه
نمیشه.
ولی ما گشتیم دیگه، حالا ته خطش هم اینایی بود که ما گفتیم، یک چیز دیگه پیدا نشد. خب ما میگیم تعبیر شیخ اینه که حداقل نزد محمد ابن عرض کنم اون موضوع شما احمد ابن محمد ابن اسماعیل مورد مورد احترام بوده این آقای زبرقانی، آقای دامغانی نزد محمد ابن احمد ابن اسماعیل مورد احترام بوده که ازش تعبیر به چی؟ از شیخ کرد.
شیخ رو محمد ابن احمد ابن اسماعیل گفته یا خود چیزی که روایت بود، یعنی شیخ مفید
چه رسانه آورده؟ نه شیخ مفید که اونو ندیده که بگه شیخ بوده یا نبوده. هر کسی از عرض کنم راوی مستقیم خودش ذکر خیر میکنه.
کسی که اینا رو مثلا یا محمد ابن حسن ابن احمد مثلا شیخ رو آورده یا
ممکنه، یعنی این احتمال شما باز احتمال عقلی هست، ولی عقلاییش اینه که عرض کنم حضور شما همین راوی غیر بی‌واسطه‌ای که داره ازش نقل میکنه میخواد او رو یه معرفی اجمالی بگه، هیچ که هستی که مثلا یه آدمی بوده که تا حالا اسمش توی روات و اینا نبوده، یه توصیفی ازش کرده که این توصیف مورد شناسایی باشه. اگه این آدم شناخته شده ای بود این احتمال شما قوی تر میشد که مثلا روات قبلی خب میشناختنش، یه تعبیری ازش آورده. ولی هیچ این که این آقا هرچی گشتیم اسمش رو جای پیدا نکردیم و کسی هم راجبش هیچی نگفته و همین یه حدیث هم داره دیگه، حدیث دیگه هم ازش پیدا نکردیم. بنابراین ولی خب حدیث واقعا حدیث جذاب و متنش به نظر من متن این حدیث خیلی وزن داره. متن حدیث با قطع نظر سندش هم گیرش فقط همین یه آدم شد دیگه، بقیه رو ما درست کردیم. این یه آدم هم باز رد نشد، فقط یه خورده مشهور شد و اون زهیر هم که کمکمون کرد و یه جوری دل آدم میره به سمت این که این روایت رو بپذیره، ولی هنوز اون اطمینان به توثیق اگه یه وقت گیر این روایت باشیم اطمینان به توثیق حاصل
میشه. همین که تو کتاب فقط اختصاص اومده داد بر ضعفش نمیشه؟
نه ببینی
چون بعضی الان تو نسبت دادن به شیخ مفید تو این کتاب اصلا انقلاب داره.
حالا اونا بحثای دیگه است دیگه، حالا اونا که خیلی از کتابا رو به خیلی ها اسنادش اشکال دارن، درسته ما باید بشینیم بحث رو بررسی بکنیم، ولی این روایت الان وضعیتش اینطور هست. حالا اگه خواستید ما راجع به کتاب رو هم یه وقتی بحث کنیم.
ما فقط درباره همون چیزی که صدقه بر ما حرام است و یعنی
آره کلا کاری کرد.
این همه نیاز داریم بیوتیسمانی
داریم تمرین میکنیم.
نه نه
الان میگه شما یه عبارت داری، یه عبارت داری وقت چه الهلا تعالی عوضن ان زکا. میخوام این مستند این حرف چیه دیگه؟ داریم مستندات پیدا میکنیم. حالا یک به یک ما گشتیم اینا رو براتون پیدا کردیم به زحمت. منظورت اگه اینه که نه یه چیزی راحت الالغم. خیلی خوب، اگه بخواد چه چیزای راحت میگیم مشکلی نداره. نه 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 شما بفرمایید، من خوشحال میشم شما صحبت میرسیم. حالا یکی یکی بریم جلو ببینیم چی پیدا میکنیم. من حالا خیلی شما ممکنه تعابیر بهتری پیدا بریم جلو. یک کتاب دیگه که باز این عوض جانم
تاجد عرص الاحوازی فکرم ذکر شده.
آره الاحوازی
همونه
چون حالا اصلا آره کلا اینه کامپیوتر خوبیش اینه. اونجا داره الاحوازی، اینجا داره ادامغانی. دقت میکنی این تعبیر ها متفاوت هست، ولیکن باید بریم تو رجال اهل سنت ببینیم اون احوازی و دامغانی آیا ممکنه محتمل هست که دو نفر باشن یا نه. و از همین استاد زهیر ابن حرب میشه اینو در آورد، چون او معمولا شاگرد عمر راوی مرگن. من حدس قوی زدم که اینا یه نفره، بله، چون این اسناد به مثلا فامیل های متعدد مرسومه. یعنی شما یه مثلا یه راوی پیدا میکنید که میگن الاحوازی یا فلان، چند تا الکوفی یا فلان، چند تا مثلا اسناد بهش میدن، یکیش به اعتبار خودش، یکی به اعتبار مادرش، یکی به اعتبار پدرش. گاهی اوقات این احتمالا گاهی اوقات هم به خاطر توسعه اون کلمه احواز، یعنی معنای وسیعی داشته که تیرون. حالا این دامغان هم معلوم نیست این دامغانی باشه که از خانم روز شما فکر میکنید. حالا باید بریم دماغه ببینیم به چه معناست و اون زمان دامغان ازش چی فهمیده میشده. اینا رو حالا من دیگه نگاه نکردم، خودتون نگاه کن. اینا جزئیات اینا رو بخوام بگیم دیگه خیلی گسترده میشه، ولی این نکته درست میفهمم. خب و ان جعفر ابن محمد، یعنی این نشون میده ما همه چی رو نگفتیم تازه. حالا اگه ما همه چی رو بگیم خیلی خوب میشه. و ان جعفر ابن محمد، خب کتاب دعایم الاسلام مال قاضی نعمانه که ایشون در ترابلس برای 4 خلیفه قاضی بوده و حالا اسناد به اسماعیلی هم میدن. و این کتاب کتاب خیلی خیلی جذابیه. بسیاری از روایات هست که در دست ما نرسیده، ولی چون اینا در یه منطقه دیگه‌ای مثلا بزرگ شدند و روایات جمع‌آوری کردند و بالاخره فاصله بوده بین اینها و کتابخانه پرسونام حضور شما بغداد و اینا، بالاخره سر بغداد یه اتفاقاتی افتاده، مغولا حمله کردن. بالاخره این کتاب که دست ما رسید یه سری روایات ناب این تو هست، ولی متأسفانه اشکال این روایت یکی خود قاضی نعمانه، حالا شاید اون خیلی اشکال عمده‌ای نباشه، یکی دیگه اینکه روایات متأسفانه مرسله. حالا ولی حالا می‌خونیم اشکال نداره. و عن جعفر بن محمد، حالا معمولا هم اینجا صلوات الله علیه نمیشه، انه قال قال رسول الله صلوات الله علیه لا تحل الصدقه لی ولا لأهل بیتی ان الصدقه اوساق الناس فقیل لأبی عبدالله از زکات التي یخرجها الناس من ذلک، آیا زکات هم از صدقه حساب میشه؟ قال نه ام بله قد اورزنا الله في ذلك الخمس، خداوند به جای زکات به ما خمس داده. قیل لو فان منعتم الخمس هل تحل لكم الصدقه، اگر به شما خمس ندادن منع کردن مجاز هستید از صدقه استفاده کنید؟ قال لا والله ما يحل لنا ما حرم الله علينا به منع الظالمين لنا حقنا، بر ما چیزی که خدا حرام کرده حلال نمیشه به خاطر اینکه ظالمی حق ما رو بهمون داده. و لیس من اهم ایانا ما احل الله لنا به محل لنا ما حرم الله علینا، اینطور نیستش که اینکه اونا ما را منع کردن از چیزی که خدا حلال کرده موجب شود که حلال شود بر ما آنچه که خدا حرام کرده. خب این باز این روایت هم همینطور که ببینید تعویض خمس هست به جای زکات. روایت بعدی هم از امالی صدوق هست. حدثنا علی بن احمد بن مصدق حدثنا محمد بن حسن تاری که تایی درسته اینجا همزه به ره تبدیل شد. قال حدثنا محمد بن حسین الخشاف قال حدثنا محمد بن محسن عن المفضل بن عمر عن صادق جعفر بن محمد عن ابیه عن جده عن آبائه قال امیرالمومنین علی ابن ابی طالب والله ما دنیاکم اندی الا کسفر. بعد آره کسفره. حالا این ادامه داره، ما ادامهش سه صفحه بود دیگه نوردم برای فقلت له اصدقتون ام نظرون ام زکاتون. این روایتی است که حضرت امیر داره به عقیل میگه که من نمیتونم بیت المال به تو بدم، از رو چه حسابی من پول بیت المال بدم؟ میگن یه آهن داغی داد دستشو او نهره زد و اینا. این همون داستان رو نقل میکنه. اون تیکه آخرش میگه، حضرت میگه من به عقیل گفتم که آیا من صدقه بدم، نذر بدم، زکات بدم و کلون یحرم علینا اهل بیت النبوه، این هر سه تاش بر ما حرام هست. و اوزنا منه خمس از القربا. بله
نذر چرا حرامه؟ من نذر بکنم مثلا به امام اینو بدم.
حالا حضرت فرمودن نذر اینو باید یه خود بررسی کنیم، نمیدونم جواب سوال شما رو نمیدونم، ولی شاید اینجا به معنای نذری باشه که مثلا برای فقرا مثلا منظور هست، شاید باید یه همچین معنایی قاعدتا داشته باشه که مشابه صدقه و زکات بشه. مثلا نذر فقرا کردیم یا نذر مثلا نذر صدقه کردیم که یه چیزی یه صدقه به یه کسی بدیم، منظور باید این باشه، نه اون نذر کلی و اینا، باید یه همچین معنایی قاعدتا باشه. و کلون یحرم علینا اهل بیت النبوه و اوزنا منه خمس ذی القربا خمس ذی القربا فی الکتاب و سنه. اینم اعمالی 622. خب علی ابن محمد بن موسی دقاق به دلیل کثرت روایت صدوق از او که 43 روایت داره و احتمالاً از اساتیدش بوده، و محمد ابن حسن تائی عرض کردن درسته، تاری درست نیست، به دلیل کثرت روایت اینجا تو کتاب تاری داره ها، تو کتاب تاری داره ولی تاری غلطه، تائی درست. و محمد ابن حسن تائی به دلیل کثرت روایت کلینی از او که شیخ کلینی بوده، شیخ کلینی بوده در حقیقت، 122 روایت ازش داره در برنامه رجال، به این دو دلیل این دو بزرگوار توثیق شده.
دلیل تاری
رو راوی مرد یا انهاش رو بعد نگاه کنیم، تو اون جلسه دوم بهتون یاد میدن. شما میرید رو اسامی که نگاه میکنید اونجا استاندارد داره، استانداردش که نگاه کنید میفهمید که این تاری محرف تائی هست.
برنامه رجال
کامپیوتر است. اینا رو توصیف کردن این دو بزرگوار، علتش رو براتون توضیح دادن. محمد ابن حسین الخشاب، محمد ابن محسن یا محسن یا محسن یا محسن یا المحسن، اینا همه یک نفر هستن. اینا ناشناختن و نامی از آنها در کتب رجالی نیست. صدوق 8 بار نام این دو نفر رو در یک سند واحد کنار هم آورده. تنها چیزی که پیدا شده اینه که 8 دفعه این دوتا در اسناد کتب صدوق آمدن، اما ما دیگه دلیل دیگه ای نداریم. مفضل ابن عمر هم یه بحثی توش هست که علل اقوا ثقت، یه طلبتون یه روز براتون توضیح بدم. خب اینجا هم تقریبا دبارت همونه، اینجا عرض کنم حضور شما نه اوز نامن ها خمس از القربا، این بحث تعویزه داریم میگیم. بله نجاشی تضعیفش کرده که گفتیم تضعیف نجاشی به دلیل اعتقاداتش بوده که ما قبول نداریم.
8 باری که موضوع اکسار نمیجه.
نه خب صرفا 8 بار این دوتا کنار هم اومده، این دوتا گفت جفتشون هم ناشناختن دیگه، به هم دیگه نمیتونن نون قرض بدن. اگه ما چرا مثلا یکی استاد بزرگواری بود که زیاد ازش نقل میکرد، یعنی اون مثلا محمد ابن حسن تائی که استاد شیخ کلینی بوده اون زیاد نقل کنه، اون دلیل ما اینا دلیل نمیشه. بنابراین سند این روایت هم باز ما هنوز نتونستیم درستش کنیم، ولی عبارت جذابی حدیث، این حدیث ان شاءالله نگاه کنید خیلی شبیه عبارت‌های نهج البلاغه میمونه، یعنی داره فریاد میزنه کلام از سمیره، این خیلی واضحه به نظر من، ولی در این حال سند روایت سند نیست که
صدقه و نذر رو هم گفته برای ما حرام، اینا برخلاف نظر بقیه است، اونا فقط زکات رو حرام میدونن، اونا زکات غیر علوی، ولی زکات صدقه و نذر رو حلال میدونن.
اگر صدقه واجب باشه اونم اشکال داره، بعضی
صدقه واجب یعنی همون زکات، مثلا اگر عتق کرده اون صدقه واجب نیست.
اون نذر هم همینه، حالا حضرت در مقام تفکیک حکمی نبودن، میخواستن بگن که آقا مثلا کدومشو به شما بدیم. بله اینجا در صدد این نبودن که حالا زکات رو از امور دیگه به نحو مثلا خیلی قاطعی جدا بکنن، غرض این هستش که این دلالت این روایت اینه که صدقه واجب، نذر واجب و زکات واجب دادنش به اهل بیت حرامه. حالا اینکه آیا فتوا ما میدیم طبق این یا نه یه مسئله دیگه است. اینا خود شواهدی میشه برای اینکه اون مسئله فتوا رو چجوری حل کنیم، که الان قرضمون نبوده، مربوط به باب زکاته، ما فقط میخوام تعویضش اینجا بگیم. آخرین روایت هم یه روایت موقوفه است که در که شیخ در تحسیب آورده. خب ما الان وقتمون داره تمام میشه، یعنی اون تیکه دومه بحثمون میتونیم اینو بگیم بعد وارد اون بخش بعدیمون بشیم جلسه بعدی، که یه مقدار میخوام ببینم که ما این روایت طلبتون چون دیر میشه. ببینید ما با اون جمله سر کار داریم. این حالا یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد. چند دقیقه وارد اون بحث دوممون میشیم. فرض میکنیم که شما یه عبارتی دارید، لقد جعل الله تعالی لمحمد وزرید وزن عن زکات، چیکار میکنید؟ میخواید اینو مستند کنید. چیکار میکنید؟ اون تمرین تیکه دوم رو میخواید بکنید. با یه همچین چیزی مواجه میشید، میخواید مستندات این عبارت رو پیدا کنید. کجا؟ کجا سرچ میکنید؟ جامعه فقه یا جامعه احادیث؟
اگه
اینجوری
بشه که
توی دارکن
طالبان
مخاطب
داره چیز باشه،
حکم فتوایی
داده باشه،
جامعه فقه هم پیدا میشه. یعنی
نه
شما مثلا میخواید برای اینو مستند کنی، اجتهادیش کنی.
اولین گامی شدن میره. اول میگه سراغ موقعیت فقهی این که الان در واسه باش اجماع هست، شهرت هست و اینا.
خب
بعد نقل قول رو حالا بعد احادیث
رو. خب حالا من توصیه‌ام اینه که شما از اقوال علما شروع نکنید. شما از روایات شروع کنید. یعنی شما اول کاری که قدمی که برمی‌دارید اینه که وقتی یه عبارتی از فقیه، خب اولا شما بالاخره دو دوره فقه خوندید، یکی دو دوره فقه خوندید، لمعه رو خوندید، ولی یه نگاهی به اون بکنید که آموخته هاتون تو ذهنتون بیاد که این حوزه چه اتفاقی افتاده. اون عبارات‌های کلی شهید اول شهید ثانیه مرور می‌کنید، کافی. بعد ببینید حالا مستند این چی می‌تونه باشه. یکی دو تا کتاب باید دم دستتون باشه، ببینید اونا چگونه استدلال کردن، آیا استدلالی کردن یا نکردن. خب ما استدلال خیلی زیادی من بر این تیکه توی اینجا ندیدم، ولی توی کتاب زکات هست. بعد روایات اینو پیدا کنید. اول کاری که میکنید اینه که میرید در جامع احادیث ببینید چه روایاتی به این مضمون آمده، چون فقها هم هرچی دارن از کجا دارن؟ از اون روایات. و این باعث میشه شما به سلسله تاریخی بحث رو شروع بکنید، یعنی تاریخ بحث رو دقیق ببینید. چون هر فقیه این روایات جلو چشش بوده که فتوا داده. شما باید اول روایات رو ببینید، بعد مراجعه کنید به فتوا، ببینید فتوا چگونه بوده. پس این نکته اول. خب حالا مهارت هایی که شما لازم دارید برای پیدا کردن یک حدیث. خب الان این جامعه احادیث همه بلدن کار کنن با جامعه احادیث، من این فرض رو بکنم یا نه؟ بعضی ها آشنا نیستن. خب الان شما بفرمایید ببینیم الان ما میخوام دنبال چی میگردیم؟
اوائل بابهای معمولاً وسائل
الان فرض کنید شما الان نمیدونید اصلا این تحریف کجاست؟
من فکر کنم عوضاً عن زکات مثلا تعبیریه که
الان بزنیم عوضاً عن زکات اینجا هم. کسی دیگه پیشنهاد دیگه نداره؟
نه، تو خود وسائل اول هر بابی بحث باب وجوب شوی داره که داره بیان میکنه.
خب
روایاتش رو هم آورده، یعنی اولین بابی.
آره ولی ما چی نمیدونیم که ما الان الان شما کتابو گذاشتید جلو پیدام کردی داری میگی. خب نه فرض کن ببین ما داریم تمرین میکنیم قرار شدی.
نه کلا شیوه وسائل اینه، یعنی تو هر بابی اول هر باب
وسائل راهنمای خیلی خوبی راهنمای، ولی گاهی اوقات شما از اونجایی که شروع میکنی الزاما اونجایی نیست که وسائل درست. درسته فرض کن داریم تمرین میکنیم. فرض کنید رفتید اولش هم داشتید چیزی پیدا نکردید که عوضا عن زکات. الان داری اونجا عوضا عن زکات؟
بله بله بله.
چی داری؟ کجا داری؟
حدیث دوم ابو امامه و فی الخمس.
نه عبارت رو بخون.
ان الله لا
اله الا هو. نه عبارت به اصطلاح فهرست رو بخون. تو که همه روایات حفظ نیست
دیگه. یک بابا وجوبه.
همین؟
بله.
از کجا میدونی که ما تعویض زکات این توه؟
بله نمیدونم.
نمیدونی. بله. همین. چیزی که میدونیم نه، میخوام ببینیم بله. روش رو داریم بحث میکنیم. خب ببین اینجا الان دیگه ما بحث چیزی فقهی نداریم، داریم روش رو بحث میکنیم. میخوام ببینیم وقتی ما با یه مجهولی مواجه هستیم میخوایم مجهول رو حل کنیم از کجا باید شروع کنیم؟ درسته؟ از کجا شروع کنیم؟ ما الان یه مشکلی داریم، اونه که یه جاهایی گفته شده که خمس به جای زکات برای عرض کنم حضور شما که صادق حالا میخوام اینو پیدا کنیم. کجا پیداش کنیم؟ آقا میفرمند که بنویسیم عوضاً عن الزکات.
ترجیب عطفی بیارید بهتره.
خب این عوضاً عن الزکات پیدا کرد. ببینید در من لا یحضر یه دونه حاشیه فقط هست. دیگه چیز دیگه پیدا نکرد. بقیش هم شروع احادیثه.
ترکیب
عطفی
بین خمس و زکات.
خب
یعنی
روایاتی که هم خمس توشه هم زکات. خب اینجا چون تمرینه من میزنم براتون هرچی شما بگید. من تا بعد میگم راه حل چیه. خمس اینم زکات. حالا ببین چقدر روایت میاد که بعد حالا تازه بشینی. خب بیا. الان هرچی که توش اومده باشه که آقا خمس و زکات واجبه برای شما میاد. و شما نمیرسید به اونی که میخواهی. باید دقت کنی. باید دقت کنی ببینی چه واژه انحصاری در پژوهش شما هست که حداقل جوابها شما رو بهش میرسون. خود جمع خمس و زکات ترکیب خوبی نیست، جستجوی خوبی نیست. چرا؟ چون کلی روایت داریم که گفته آقا خمس و زکات و حج و فلان اینا واجبه. ما همه رو دونه دونه بگردیم، ما دنبال نمیگردیم که. ما دنبال تعویض میگردیم، عوض میگردیم.
خب
ها کلمه بدل هم میتونه باشه. بعد انشالله دعا کنید. من یکی از طرحام اینه که کلمات هم معنا رو هم اینجا بیارم. خب شما این تیکر نگاه کنید. این گزینه یعنی چی میدونی؟ یعنی که الان زدم اون بالا دو تا هشتگ یعنی چی میدونی؟ اگر یک کلمه رو بخوای ریشه‌شو بزنید، یعنی عوضاً تعویض، معوضاً عوضه، عوضه، همه اینا رو بخواید بزنید از این استفاده میکنید. دو تا هشتگ میذارید وسطش هم ریشه رو مینویسید. خب این شد عوض، یعنی هر چیزی که ریشه عوض داره. دومی کلمه چی رو انتخاب کنید؟ زکات. دومی کلمه زکات انتخاب کنید. یه خود زکات رو بنویسید بهتر از اینه که ریشه شو بنویسید. چون میره زیازکو چی و چی و یه جایی باید ریشه رو بنویسید، یه جایی باید خودشو بنویسید. خب اینو من الان بزنم ملاحظه میفرمایید که یه خودم طول میکشه تا بیاد. خب باز ببینید چند تا جواب پیدا کرد اینجا؟ 116 تا، زیاده. خب ما گفتیم تعویض از چی شده؟ امس خمس شده. بس ما میریم بالا، میریم چون جواب زیاد آمد، دقت کنید، چون جواب زیاد آمد یه کلمه دیگه اضافه میکنیم، میگیم خمس هم داشته باشه. حالا بزنید این چند تا میاد؟ چند تا شد؟ 18.
خمس
ریشه شو زد. 38. خمس هم میشه ریشه شو زد، ولی الان ما میگیم چی شد؟
امر کرده باشه به یکی مثلا.
آره ممکنه. ولی ما الان چون به 340 تا جواب رسیدیم این خوبه برام. چون خیلی هاشم تو شروعه دیگه. و الان اصول کافی تو حرف العقول که حالا فارسیشه این دعائم هم روایتی که ما پیدا کردیم. دقت کردی؟ خب من لا یحضر الفقی تو حاشیه‌اش که به کارمون نمیاد. اعمالی صدوق همین روایتیه که ما براتون خوندیم. و اعتقادات صدوق که چون یه کتاب اعتقادی روایی نیست خیلی ما بهش کاری نداریم. مقنعه هست ولی خیلی ربطی به بحث ما نداره. ستی کلمه رو داره ولی ربطی نداره. تهذیب که همین روایتیست که باز ما براتون نوشتیم که از زکات خمس داره و از زکات داره عوضهم داره. این نیست که نخوندیم، یه روایت بود که گفتم بعدا میخونیم. اینم اونه
مکان ذالک بالخمس.
بله
ادامهش مکان ذالک بالخمس.
بله بله بالا الخمسشو پیدا کرد، از زکات و تعویض رو پیدا کرد. ملاحظه فرمودید دیگه سرائر هم که کتاب چیزه دیگه وارد قرن پنجم بشه که دیگه از اهمیت کاهش پیدا میکنه. وارد روزه شد که روزه چیه؟ شرح حدیث. دیگه کاری بهش نداریم، یعنی اونم به ترتیب تاریخی فهرست میشه. پس ما سه تا حدیثی که لازم داشتیم الان پیدا کردیم. خب گام بعدی
اینجا تاریخ
به ترتیب تاریخ بعد.
شاید چون تاریخ ترتیبی مثلا در قرن ششم یه روایتی مثلا در یک کتاب فقهی اومده که در
ممکنه. بله از این احتمال خوب احتمال میدی همه چی رو. بله ممکنه. حالا شما چی 8 رو برو پایین، منتها من دارم روش یادتون میدم. خب ما سه جا
یه بعد از ابن سینا فایده نداره.
حالا میگن که شاید، میگیم ما میگیم شاید، چون گفت شاید، شاید کار نداره، گفت شاید بگم زحمت او باید بکشه، میگه برو ورد بیا. خب ما 4 تا عرض کنم حضور شما روایت، 3 تا 4 تا روایت پیدا کردیم. خب بله، من کایف باهاتون شروع میکنم، خستگی خسته نشین. ما 4 تا روایت پیدا کردیم. این 4 تا روایت نگاه کنید ببینید حالا من چجوری از این 4 تا روایت استفاده میکنم. البته ما دیگه به اون چی که میخواستیم رسیدیم، ولی برای اینکه شما یه تمرینی بکنید. نزدم ریشه شو دیگه، چون ما رسیدیم به اون چیزی که میخواستیم، غیر از این هم دیگه نمیرسید.
خب حالا راحت نداره، ولی خب همین رو داره مثلا مریم میکنه. اون خمس و زکات رو که آوردن تو همون قرنش خیلی تو کافی ببینیم، یه دفعه تو کافی شاید مثلا 10 مورد مثلا باشه.
حالا بذاریم، بذار بریم جلو ببین چیکار میکنیم ما. خب ما الان اینجا داریم زکات و اوساخ و ناس و خیلی عباراتای قشنگی داریم تو این روایت دعائم. میریم رو روایت دعائم. این اول میاد روی صفحه اولی، دوباره که بزنید میره صفحه اصلی. میریم رو صفحه اصلی. این صفحه اصلی است که کتاب دعائم آورده با همون روایاتی که ملاحظه می‌کنم. کلیک راست می‌کنید. احادیث مشابه. میزنید احادیث مشابه. اینی که میزنید میپره رو اون کارتابل اونوری. اون حدیثی که شما دارید این سمت راسته، حدیث سمت چپ، هر چیزی که شبیه این باشه. یعنی مشابهت‌های اون حدیث رو براتون لیست می‌کنه. میاد سمت چپ. این درصدی که بالا می‌بینید درصد تشابهه. 30% خیلی کمه. اگه می‌خواد الان چند تا پیدا کرده؟ نه. 5 تا پیدا کرده. خب حالا چون 5 تا پیدا کرده می‌بینید. یکی همین روایتی که بهار داره نقل می‌کنه، بنابراین ارزش افسوده‌ای برای ما نداره، چون از دعائم داره نقل می‌کنه. مستدرک باز همین روایت تکرار کرده. خب بازم چیز ارزش افسوده‌ای نداره. یه جای دیگه هم تکرار کرده، ارزش افسوده نداره. اختصاص یه روایت داره که خیلی طولانیه، 18 صفحه است. اینو ما خوندیم به جایی نرسیدیم، ولی بعد که رفتم روی اختصاص جستجوی کلمی کردم، اون روایت رو براتون پیدا کردم. اون روایتی که از اختصاص نقل کردم که ارسلانم داستان حسن جعفر بود با هارون، از همینجا پیدا شد. البته با یک خب این الان یه روشی است در حقیقت برای پیدا کردن چی. حالا اگه بتونیم هر چی روایاتی که دونه دونه همین 4 تایی که داریم مشابهت یابی کنیم، ممکنه مشابه اون حدیث، هر چی هم روایت جمع و جورتر باشه مشابهاش قشنگتر پیدا میشه. هر چی هم شما درصدو عرض کنم کم کنید، تعداد مشابهات بیشتری پیدا میکنید، درصدو اینجا میگیرید میکشید این طرف، این میکشید اینوری، درصدش کاهش پیدا میکنه. یعنی الان 86% شده، فقط روایتی که 90 این درصد مشابهت هم سمت راستش نوشته، میبینی 90% هست. این حالا روشی است که ما برای یافتن احادیث اینجا خدمتتون عرضه کردیم. چون وقت ما 10 دقیقه 3 شده تمام میشه. حالا من پس ببینید، ما اینجا یه بار دیگه مرور میکنیم، ما دنبال عوضم من انز در. حالا شما چی پیدا کردی بگو، از شما استفاده کنید، زحمت کشید.
دعای امام صادق رئیس ان الله لا اله الا هو لما حرم علينا الصدقه انزلنا
حرم علينا الصدقه
و الخمسنا فريضه
حرم علينا الصدقه. کتابش
مال من لایحضور داره،
اولین من لایحضور داره، خصال داره، اولی لعالی داره. بله اینم ما آورده بودیم که نرسیدیم بخونیم، فکر میکنم روایت پنجمه. حالا ما بریم رو من لایحضور که کتابای اصلیمونه. سعی کنید همیشه از کتابای اصلی شروع کنید. و قال صادق که حالا اینجا سند حدیث رو نیاورده، ما میتونیم اینجا احادیث مشابهش هم فعال نیست. خوب توجه کنید، یک اتفاق مهمی که در این مشابهت یابی میفته و خیلی به کار میاد این هستش که ما رفتیم تو من لایحضور، صدوق سند نداشت، مشابهت یابی کردیم، همون حدیث رو تو خصال پیدا کردیم. تو خصال که میری سندش پیدا میشه. مستندش میتونه به شما کمک بکنه به اینکه اون متن رو ببینید چجوری بررسی بکنید، که اینم یکی از احادیثی که هنوز نرسیدیم بخونیم، من آوردم براتون ولی امروز نرسیدیم بخونیم، ان شاءالله جلسه بعد میخونیم. اینم حالا یه به اصطلاح معیاری هست که الان چند درصد مشابهت داره؟ 100 درصد مشابهت داره. اینجا سمت راست می‌نویسه 100 درصد مشابهت داره. بهار از خصال نقل کرده که ارزش افزوده نداره، وافی شرح فقیه ارزش افزوده نداره، وسائل تکرار همین خصال. هدایت الامه البته یک کتاب دیگری هست که عرض کنم شیخ عاملی نوشته، ایشون هم حالا نگفته از کجا، از تفسیر عیاشی نقل شده. عیاشی میدونید از اقدم کتب روایی ما هست و اسنادم توش ذکر شده و خیلی هم کتاب غنی و متقنی هست. اینم حالا یه بحثی هم راجع به این که آیا اسناد به علی ابن ابراهیم داره یا نداره یه بحثی هست بسرجه خودش. حالا این الان اون تیکیست که توی تفسیر عیاشیه و برهان و فتح القرآن هم از عیاشی نقل کرده، که اگه بزنید منتقل میشید به تفسیر عیاشی، میتونید حالا با یه سند دیگه هم در تفسیر عیاشی همین سند همین حدیث رو ملاحظه بفرمایید. خب امروز همین مقدار رو بحث میکنیم. این در حقیقت یه نوع جستجوه برای یه مفهومی که شما دنبالش میگشتید. یه بار ما با هم تمرین کردیم، انشالله سعی میکنیم جلسه بعد این مقداری بیشتر راجع به نوع پیدا کردن روات و اینا با هم دیگه بحث بکنیم. من دوست دارم بازخورد این جلسه دوم رو از شما داشته باشم، یعنی ببینید سودمند هست ما اینو مثلا بگیم یه 20 دقیقه نیم ساعتی این بحث رو کنم، اگه نه که خب ما بحث خیلی فایده داره. من فکر میکنم که من اینجا سعی میکنم اون روشی که خودم بلدم و یاد دارم اینو براتون عرضه بکنم. حالا این الزاما روش خیلی مثلا بگیم بی‌نقصی نیست، ولی سعی میکنم اون چیزایی که بلدم و خودم از اون طریق رسیدم و فکر میکنم اگه دوستان یه خورده به من دل بدن با من کار بکنن، یعنی مثلا من الان اینو به شما گفتم، برید مثلا یه جمله بعدی رو، اون جمله الان این جمله ما چی بود؟ عوضاً عن الزکات. جمله بعدی ما چیه؟ مثلا و من منع در همان او اقل لکان مندرجم فی فالظالمین لهم والقاسرین. شما برید این جمله رو الان با همین متدی که من گفتم تمرین کنید، چون این چیزی که روشی که من دارم بهتون میگم اگه تمرین نکنید مثل این مونه که من پای تخته شنا کردن رو هی بخوام به شما یاد بدم شما هی گوش میکنید. من باید یه خود خودتون برید تمرین کنید، ببینید یه وقت یه جایی باید عرض کنم ریشه بگیرید، یه جایی نگیرید، یه جا کلمه رو بزنید، یه جا راوی رو اضافه کنید. اینا مثلا زبرقانی که امروز داشتیم یه کلمه منحصر به فرده، خیلی راحت میتونید بزنید و به معلوم شه آقا این جایی هست یا نیست. اینا چیزیه که با تمرین حاصل میشه. این تمرین رو شما باید انجام بدید، اگه انجام ندید هم صرفا میاد اینجا من یه چیزایی من میگم میرید گوش میرید فایده نداره.
حالا یه نکته از طریق کتاب علما فقها اگه پیش بریم خب خیلی راحت‌تره، راحتم گیر میاد. اینو از باب اینکه تمرین اشتباهی داریم اینطوری میریم،
ببین من
وقت عملیاتی دیگه اونجوری پیش میریم یا اینکه نه
دیگه. حالا همه آموزشا رو جلسه اول نمیشه داد. ببینید من دارم بهتون میگم یک کار، یه هنر یعنی چی؟ یعنی مهارت. یه مهارتی رو باید یاد بگیرید وقتی با یه عبارتی مواجه میشید بتونید احادیث مرتبط با اون رو پیدا کنید. این یه هنر جدی هست که با توجه به ابزارهایی که ما ایجاد کردیم در اختیار بسیار از فقهای پیشین نبوده. یعنی شما نگاه کنید الان علمایی که بر عرضه شرح زدن، ببینید اصلا یه دونه از این حدیثایی که من امروز برای شما گفتم در ذیل این آوردن اینه. ها؟ اینا نشون میده که امروز ما یه ابزارها و امکاناتی اینجا در اختیارمون هست. حالا شاید در باب زکات گفته باشن، البته من هنوز زکات رو ندیدم. شاید اونجا گفته باشه، نمیخوام حالا اسناد بدم که جایی نیست. ولی میخوام بگم که این هنر در حقیقت باید شما تمرین بکنید تا بهش برسید. عبارتی رو در نظر بگیرید، سعی کنید روایتش رو پیدا کنید. این یه هنره. بعدن ما حالا به نقل قول فقها هم میرسیم، یعنی اینجوری نیستش که ما با فقها کار نداشته باشیم، که حالا میرسیم اونا رو هم سر جای خودش تمرین میکنیم. متوجه اینکه از کجا شروع کنیم این خیلی مهمه به نظر من. حتما وقتی شما پژوهش فقهی میکنید باید از روایت شروع کنید. وقتی پژوهش واقعی نه مثلا تمرین میکنید اب نداره مثلا یه دو سه تا فقیه رو بخونید ببینید چی گفت، داری تمرین میکنید کنه، ولی وقتی میخواد اشتباه کنید باید از کجا شروع کنید؟ از روایت شروع. این روش اشتباه. ولی روش مطالعه نه، میتونید از هر یهو یه کتاب خوب آدم پیدا میکنه. من خودم با استاد خودم خیلی راحتم، که استاد آقای آیت الله سید کاظم حائری خدا حفظش، مثلا نوشته های ایشون رو من دارم خیلی به من کمک میکنه. اول از اونجا شروع میکنه خب ولی وقتی که میخوام دیگه خودم کار اجتهادی کنم باید از روایت شروع حالا شما میتونید مثلا نوشته های اساتید یا بعضی از کتاب ها رو داشته باشید ولی جایی که شروع میکنید اینجاست.